بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء در اختلافات خلقی هستیم. در این درسی که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تا به اینجای از مطالب شریفه را تحقیق کردیم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه چند اصل کلی حکمی را، یکی این که هر ویژگی و صفتی که هر خاصیتی که در تمام اجزای یک عالم در تمام مکانها و در تمام وقتها یافت نشه، اون ویژگی و اون فعلیت ذاتی اون عالم نیست، مما به العالم اون عالم نیست. به عنوان مثال در این عالم جسم حرکت در جمیع حرکت ظاهری در جمیع اجزاء عالم این عالم جسم یافت نمیشه. بعضی وقتها بعض اجسام متحرک هستن و بعض دیگر متحرک نیستن. پس حرکت ذاتی آدم جسم نیست. همینجور گرما مما به جسم جسم نیست. یعنی اگر گرما را از جسم بگیریم، جسم از جسمیت نمی افته. و همینجور فعلیت های بالاتر را، نباتیت را، اگر یک درختی خوش بشه از جسمیت نمی افته. اگر یک حیوانی جانش را از دست بده، بدن این حیوان از جسمیت نمی افته. پس این فعلیت ها مما به الجسم جسم نیست. این فعلیت ها از امکان جسم آفریده نشدن، ذاتی عالم جسم نیست. این یک مطلب. مطلب بعد، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال از نیست صرف خلق نمی کنه. فعل الهی به محال تعلق نمی گیره. همون عبارتی که حضرت رضا می فرمان صلوات الله علیه، لیس فی محال القول حجه ولا فی المسألت عنه جواب ولا لله فی معناه تعظیم. قول محال جوابی نداره. فعل الهی به امر محال تعلق نمیگیره. در اینجا حکمت الهی در خلقت اشیا بر این هست که خدای متعال اول دریای امکان می آفرینه و بعد از دریای امکان اشیا را خلق می کنه. هیچ شیئی بدون امکان آفریده نمی شه. بدون امکان آفریده شدن محاله. این که خدا شیئی را بیافرینه بدون امکان، این محاله. بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و بنابر آیات قرآن، به خصوص تصریحات متعدد داریم در احادیث اهل بیت علیهم السلام که خدا هر شیئی را می آفرینه به واسطه امکان می آفرینه، از امکان می آفرینه. خدا هر شیئی را که بیافرینه به مشیت خودش میآفرینه، به امکان فعلی که مشیت خودش هست و از دریای امکان که در اینجا به دریای امکان گفته میشه امکان مفعولی، از امکان فعلی و از امکان مفعولی می آفرینه. نمیشه خدا بدون مشیتش بدون دریای امکان شیئی را بیافرینه، این محاله و فعل الهی به محال تعلق نمیگیره. پس در نتیجه تمام فعلیت هایی که در این عالم مشاهده میکنیم، هر کدام از اینها که ذاتی عالم جسم نیستن، از امکان جسم آفریده نشدن، شخص عاقل میفهمه. شخص عاقلی که عقلش را تابع کنه به عقل آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، میفهمه که این فعلیت ها را، فعلیت هایی که غیر جسمانی هست را، خدا از امکان مربوط به خودش می آفرینه. یعنی چه؟ یعنی مثلا این گرمایی که در اینجا مشاهده می کنیم، گرما ذاتی عالم جسم نیست. خدا گرما را از امکانی آفریده، یک امکانی هست غیر این امکان جسمانی این عالم جسم. از کجا آفریده؟ مثلا می فرمان که این را خدا از امکان مثالی آفریده، در عالم حرقلیا آفریده. همینجور نباتی را که مشاهده می کنیم، گیاهان را، همینجور حیوانات را، همینجور انسانها را. من انسان، من جوهر انسانی که ذاتی این عالم جسم نیستم، من انسان اصلا در واقع و در حقیقت متعلق به این عالم جسم نیستم. من مهمانم در این عالم جسم. بدن من انسان پیوسته در حال تبدیل و تبدل، ولی من انسان جوهری هستم ثابت در مقام خودم، جوهری هستم که این جوهر با تبدیل و تبدل‌های این بدن متبدل نمیشه. من انسان مجرد از زمان هستم، از این اوقات زمانی هستم. من انسان محبوس در این مکانها نیستم. این بدن محبوس در مکانه، این بدن عنصری محبوس در زمانه. من انسان مجرد هستم از این زمان و از این مکان جسمانی. پس خدای متعال من انسان را از امکان انسانی آفریده، بهش میگیم آدم نفس. دیدید وقتی خواب میریم در عالم رؤیا، بدن اینجا افتاده، بدن اینجا افتاده، هیچ حسی، هیچ شعوری، هیچ یک از قوای حیوانی این بدن دیگه فعال نیست. نه محیط اطرافش را میبینه، نه میشنوه، نه خبردار هست از اطراف خودش. بدن سیر میکنه در عالم رؤیا، در عالم حرقلیا بدن سیر میکنه، در عالم مثال از گذشته ها در گذشته ها سیر میکنه، در آینده ها سیر میکنه، از آینده ها مخبر و خبردار میشه. پس من زید اگرچه بدنم در این اتاق افتاده، در این اتاق خوابیده، ولی من زید، این جوهر انسانی زید، محبوس در این مکان اتاق و محبوس در زمان اتاق نمیشه. مجرد از این مکانه، مجرد از این زمانه. پس خدای متعال من زید را از آدم امکانی زید آفریده، از امکان انسانی آفریده، از آدم نفس آفریده. تا به اینجای از مطالب شریفه. بعد فرمودن بزرگوار الله مقام، حالا با توجه به این مقدمات میخوام که در این عالم جسم، عالم جسم که درش من همه هستیم الان زندگی میکنیم، مشهود ما هست، مشهود ما هست، من همه که در اینجا هستیم، میخوام این مسئله را تحقیق بکنیم. در این عالم جسم که همه این عالم از ذرات جسم تشکیل شدن، کومه جسمه، از توده های جسم، یک توده جسمی هست که از اجزاء جسم تشکیل شده، یعنی از طول و عرض عمق هایی که کنار هم چیده شده. این طول و عرض عمق هایی که کنار هم چیده شده الان در این دریای امکان جسم مشاهده میکنیم. بعض از این طول و عرض و عمق‌ها را خدا الان به فعلیت مثلا جماد اینها را آفریده، به فعلیت جماد هستند، فعلیت جماد را بر این تعلق داده. بعضی از اینها برشون فعلیت گیاه تعلق داده شده هست، بعضی هاشون فعلیت حیوان، بعضی هاشون فعلیت انسان. مثلا بدن من انسان، این بدن عنصری از چه تشکیل شده؟ از حیوانات این عالم، از گیاهان این عالم. الان این بدن عنصری که پیوسته هی مواد غذایی جدید داخل میشه و پیوسته مواد فرسود خارج میشه، پیوسته گیاهان و حیوانات این عالم داخل در این بدن میشه، پیوسته مواد فرسوده از این بدن خارج میشه. یعنی چه؟ یعنی اجزایی که این بدن از اون تشکیل شده، این جز جزها، این ذره ذره های جسمی که این بدن از این ذره ذره ها تشکیل شده، اینها قبلا بدن یک حیوانی بودن، قبلا بدن یک گیاهی بودن. اون حیوان یک گیاهی را برداشت، اکلش کرد، گیاهی را خوردش. اون گیاه قبلا در یک زمینی رویید، آبی بود، خاکی بود. پس یک روز آب و خاک بود، یک روز این ذره جسم گیاه بود، یک روز این ذره جسم جزء بدن من هست، یک روز این ذره جسم از بدن من خارج میشه، باز جزء این آب و خاک میشه، باز گیاه میشه. پس این ذره های جسم، این اجزاء جسم که در کنار هم چیده شده هست، اینها هر روزی یک فعلیتی بر اینها تعلق داده میشه. یک روز این جزء جسم، این ذره جسم بدن یک جماده، یک روزی بدن یک نبات، یک روزی بدن یک حیوانه. خدای متعال که بالاتفاق به طور تصادف که فعلش را جاری نمی کنه، از روی حکمت جاری میشه. این آدم جسم مثل یک دفتر میمانه، مثل یک صفحه کاغذ میمانه. روی این صفحه کاغذ، این لوح امضا، این صفحه بزرگ، اون جاهایی که هر روزی که خدا روی هر جزء از این صفحه، از این لوح، هر کلمه ای را که می نویسه به روی حکمت می نویسه، از روی حکمت می نویسه. یک روز کلمه من زر اینجا نوشته شده هست، یک روز کلمه گیاه اینجا نوشته شده هست، یک روز کلمه جماد اینجا نوشته شده هست. اینجا یک مسافرخانه هست، هر روز یک کلماتی را اینجا می نویسن، کلمات را پاک می کنن، محوش می کنن، باز کلمات دیگر را اینجا ثابتش می کنن. می خواهیم اقتضا این اختلافات را انشاءالله اینجا بفهمیم. اقتضا اختلاف در ذات خدا نیست. خدا چجور این اقتضا را در عالم جسم ایجاد میکنه؟ به واسطه این اقتضاعات هر مولودی را مختلف در جای خودش میآفرینه. خیلی بحث از یک طرف بحث سختی هست، مسئله معضله‌ای هست، از طرف دیگر هم خیلی بحث شیرینی هست، بحث جالب و جذابی هست. انشاءالله که به توفیق امام صلوات الله علیه حق مسئله را در حد خودمون انشاءالله متوجه بشیم. می فرمان پس اول فعلی که تعلق می گیرد به این کومه ها، کومه یعنی توده، یک توده متشاکل الاجزا، مثل یک تپه را، تپه شنی را میگن کومه شنی. اینجا کومه یعنی عالم، عالم جسم مثلا. پس اول فعلی که تعلق می گیرد به این کومه ها، اول فعل سکون است و پشت سرش حرکت است. این اگر قدری دقیق باشد و نتوانید تعقل و تصورش کنید، بگویید اول همان فعل فاعل است تعلق می گیرد. لکن دقت کنید ببینید تا فاعل فعل خود را نکند، در مصنوع نمی شود چیزی پیدا شود. آتش باید گرمی داشته باشد تا القا کند گرمی را یا تحریک کند، فرق نمی کند. هر فاعلی همینطور است. یک پاره جاها واضح است، من مثل را می گردانم تا خوب فهمیده شود. عرض کردم چیز لطیف با چیز کثیف ترکیب که شد، لطیف هی این چیز کثیف را میخواهد لطیف کند، کثیف هی آن چیز لطیف را میخواهد کثیف کند. او این را میکشد بالا، این او را میکشد پایین. این است که حرکت پیدا میشود. وقتی آتشی پیدا شد و داخل شد بر آبی، آتش زور میزند که آب را بردارد ببرد بالا. آنجایی که خودش هست، آنجایی که خودش هست، آب را ببرد بالا آنجایی که خودش هست. آب هم زور میزند آتش را بیارد پایین. اگر زورشان مقابل باشد، اینها منفصل نمیشوند از یکدیگر. اول دفعه ای که آتش تعلق میگیرد به آب، تعلق که گرفت آب را بر میدارد، رو به خود میکشد، بالاش میبرد. در درجه اول که این را یک قدری رو به بالا برد، حجمش زیاد میشود، لکن پاش را بر نمیدارد. آب آتش را میکشد رو به خودش پایین، این را در هم میکوبد، این را در هم میکوبد. پس در میانه مغز پیدا میشود، زده میشود. در درجه دویم، مغز یعنی که به هم زدن، مخلوط کردن به شدت را میگن مغز. در درجه دویم که آتش تعلق گرفت، باز آتش وارد بر این آب شد، باز این را گرمتر میکند. هرچه گرمتر شد رو به بالا میکشد این را. باز پابندی دارد که آب است، نمیگذارد بالا برود، میکشدش پایین، باز مغز میشود. باز آتش که بیشتر آب را گرم کرد و آب را گداخت، آن وقت میبینی پاش را برداشت از زمین. وقتی بخار میشود پاش را از زمین بر میدارد. دیگر حرفها را توی هم میریزم از بس میبینم مردم وقتی حرف میزنی گوش نمیدهن. حالا ملتفت باشید، عرض میکنم آب داغ داغتر است از بخار، با وجودی که در واقع بخار داغتر است و آتش در بخار بیشتر آمده. اگر در بخار آتش بیشتر نیامده بود، پاش را نمیتوانست از روی زمین بردارد. و اگر آن آب داغ سنگین تر نبود از بخار، میبایست پاش را بردارد. هی باید نظر کرد، اطراف مسئله را دانست که شک و شبهه‌ای نماند. این کلیاتی که من عرض میکنم و هی اصرار میکنم شما محکم بگیرید، اگر چیزی ترایی کرد، یعنی به نظرتون یک مطلب دیگری رسید که در واقع مطلب اونجور نیست. ترا یعنی سراب، یعنی مطلبی که در واقع اونجور نیست به ذهن انسان میرسه. اگر چیزی ترایی کرد جلدی سوال کنید. پس بخار، آن مغز بخار، از مغز همین آبی که نمیشود از داغی دست به آن برد داغتر است، لکن حالا او متخلخل شده، اجزاش او متخلخل شده، اجزاش و لطیف شده، حالا نمی سوزاند تو را، لکن این آب روی هم که هست متلذذ است. متخلخل یعنی که بخار داخلش، داخل خلل و فرجش هوا رفته، برای همین جلو اون داغش را گرفته. متلذذ یعنی که در هم کوبیده شده، ولی آب داغ در هم کوبیده شده هست دیگه، تو خلل و فرجش هوا نرفته که بخواد که کسر خلاصه اون شدت داغش را بکنه. لکن این آب روی هم که هست متلذذ است، یعنی به هم چسبیده، در هم کوبیده شده، به این جهت داغ‌تر است، نه این که واقعا حرارت بیشتر داشته باشد. وقتی فکر کنی داخل محسوسات می شود. آب که سرد هست، آب که سرد است، هرچه سردتر می شود کوچکتر می شود. یخ که می کند کوچکتر می شود. کاسه آب که یخ می کند دور کاسه خالی می شود. وقتی آن یخ آب شد، آب تمام کاسه را فرا می گیرد. همین آب را آتش به زیرش می کنی، بنا می کنی ریختن از اطراف کاسه، یک خورده بالا می آید. آتش را زیادتر کنی، می بینی بخار است که از روی کاسه بالا می رود. معلوم است بیشتر داغش کرده که پاش را برداشته. آتش که بیشتر مستولی شد، تندتر شد آتش، تندتر پاش را بر می دارد. اول به طور سنگینی پا بر می دارد، آتش تندتر که شد تندتر پا بر می دارد، آتش بیشتر مسلی شد، بخار دود می شود، شکم بخار را می شکافد دود و می رود بالا. باز بخار در واقع گرمتر بوده که پا را برداشته آمده بالا. و سبب این که گرمتری را احساس نمی کنی این است که بخار در واقع ریزه ریزه های آب است. بخار را که ظاهرا نگاه می کنی انسان خیال می کند یک چیز متشاکل و اجزای متصلی است و در واقع اینجور نیست. چشم اینطور می بیند. با ذره بین نگاه کنی در بخار می بینی ذره ذره آب را که منتشر است در هوا، مثل نور آفتابی که از روزنه در اتاق می افتد. بخار را همینطور بدانید. وقتی شیشه را روی آتش بگذاری در نزدیک سایه آفتاب که آب توی شیشه بخار شود، از پشت شیشه که نگاه می کنی می بینی ریزه ریزه های آب است که می آید بالا توی هوا. پس وقتی حرارت بر بخار مسلی شد، ریزه ریزه های آب را مثل سر سوزن و ریستر می بینی. خورده خورده پاش را بر می دارد، می رود توی هوا. یک ریزه دیگر پشت سرش. در خلل و فرج هر ریزی هوای خارجی هست. آن هوا سرد است. تو در مجموعه اینها که دست می کنی هوا سرد است. از این جهت نمی سوزاند. به خلاف آن آب داغ که در خلل و فرجش هوای سرد نیست، از این جهت داغتر از این است و می سوزاند. بخار را خیال کنید مثل پنبه بسیار داغ شده. آب را خیال کنید مثل آهن داغ شده. البته آهن که داغ شد خیلی داغ می شود، پنبه وقتی داغ شد آنقدرها داغ نمی شود، نمی سوزاند مثل آهن. پنبه چون در خلل و فرج او هوا سرد است، احساس گرمیش را نمی توانی بکنی. باری دیگر نمی خواستم شرح اینها را بکنم. پس مبدأ جمیع مکونات از طعوم و الوان و کیفیات و گرمی ها و سردی ها تمامشان، حتی به حسب زمان که قهقرا بخواهی برگردی، میرسی به جایی که لابد به طور بت، این به طور جذب قطعی حکم میکنی که یک وقتی بود هیچ رنگی نبود، هیچ شکلی نبود، وقتی بود باد نبود، آب نبود، وقتی بود آسمان نبود، ستاره نبود، آفتاب و ماه نبودن. اگر از این راه آمدی میتوانی به دست بیاری اینها را، از این راه نیامدی به دست نمی آید. راه های دیگر ولو کسی تعبیری هم بیارد، حکیم هم باشد، باز درست این نظرها تحقیق نشده. چه بسیار حکما که آخرش دهری می شوند، آخرش وحدت وجودی می شوند، سببش همین است. خب تا به اینجای از مطالب بزرگوار علالله مقامه مثال زدن در بخار آب، مثال انتقاد را، مثال حرکت و سکون را. فرمودن که اول فعلی که تعلق میگیره به این کومه ها فعل سکون و حرکت. حرکت و سکون اول فعلی هست که تعلق میگیره در تمام مراتب، هر مرتبه ای به حسب خودش در جای خودش. مثال زدن به فعل حرارت که از جانب آتش تعلق میگیره به آب، آتشی که میخواد تعلق بگیره به آب. مثال فعل فاعل هست و قبول قابل. آب را اینجا مثال زدن به عنوان این کومه جسم، و آتش را اون فعل غیبی که میخواد تعلق بگیره به این کومه جسم. در این مثال انشاءالله مطلب را اگر که ملتفت بشیم، متوجه بشیم، انشاءالله در بقیه مطالب، در ادامه مطالب برای ما آسانتر میشه. میفرماند که خب آب که الحمدلله معروف همه هست، آتش هم که معروف همه هست. آب جسمی هست سرد و سیال، جسم مرطوبه و جسم سرد، سرد سیاله. و این جسم طبیعتش اینجور هست، طبعش اینجور هست که میخواد روی زمین جاری باشه، اونقدر لطافت نداره که پاش رو از روی زمین برداره. جسم سرد سیالی هست که روی زمین جاری میشه. آتش چجور جسمی هست؟ آتش نسبت به آب جسمی هست لطیف، جسمی هست لطیف که روی زمین بند نمیشه. نمیشه آتش را روی زمین بندش کرد. دیدید وقتی شعله را روشن میکنین، وقتی آتش یک جایی ما یک جای شعله ایجاد میکنیم، درست میکنیم، این شعله پیوسته در حال بلند شدن از روی زمین هست. شعله آتش نیست در حقیقت، شعله دود لطیفی هست. آتش اون حرارت درون این شعله هست. دیدید وقتی دستمون را روی یک جسم گرمی یک شعله میگیریم، دستمون را حس میکنیم که این حرارت داره از دست ما میزنه بالا. هیچ وقت نمیشه که ما حرارت را سرریز جاری بکنیم. هر جا که حرارت ایجاد میشه سر بالا حرکت میکنه. پس آتش یک جسمی هست که روی زمین بند نمیشه، چون حیزش از این خاک بالاتره، چون لطیفتره، در حیز خودش میخواد قرار بگیره، به سمت حیز خودش حرکت میکنه، به سمت بالا حرکت میکنه. در این فیزیک جدید اینقدر مطالب را اشتباهاً القا کردن در مقامات خودش، اینقدر مطالب در هم ریخته به هم ریخته، به قول معروف اینها را خلاصه به صورت به هم ریخته و به صورت غیر اصولی در جای خودش مطالب را القا کردن، ما در خیلی از این مطالبی که وقتی فکر میکنیم عقلمون را به کار میبریم، میبینیم که ما چقدر از اینجور مطالب غافل بودیم. اصلا در فیزیک جدید به اسم آتش اونقدر مطلبی را ثابت نمی کنن. آتشی که در عالم جسم هست به عنوان یک عنصر، اینقدر این را داخل در مباحث انرژی به قول خودشون کردن، یک اصطلاح و اطلاق دیگری را روش گذاشتن که اصلا از خواص این، از خصوصیات اولیه این غافل شدن. ما اینجا میخوام انشاءالله به عقل خودمون، بون عقلی که خدا برای ما آفریده بر ما اتمام حجت میکنه، میخوام به این عقل، به چشم این عقل در این عالم آفرینش نظر کنیم، به چشم عقلانی. نمیخوام که عقلمون را دست دیگران بدیم، دیگران برای ما تصمیم بگیرن، چون دیگران میمیرن ما هم میمیریم، بعد در گرو این مردن خودمون بایستی تا ابد عذاب بکشیم. پس عقلمون را دست دیگران نمیدیم. ما کار نداریم که دیگران چجور میخوان فکر کنن، چجور میخوان تصمیم بگیرن. اگر که ارزه داشتن نمیمردن، پس میمردن، ما به این مرده ها کاری نداریم. ما میخوایم که حقیقت مطلب را بدانیم. پس در اینجا که نظر میکنیم، میبینیم آتش به سمت بالا حرکت میکنه، ولی آب در طبع خودش، مخلا به طبع خودش، به سمت بالا حرکت نمیکنه، روی زمین جاری میشه. میفرماد که این آتش را القا میکنیم به این آب، چه اتفاق میافته؟ آتش را القا میکنیم به این آب، آتش میخواد آب را مثل خودش کنه، به سمت خودش بکشه. آتش آب را داغ میکنه، آتش در آب تغییر شکل ایجاد میکنه. میفرماد دفعه اول که آتش را القا میکنی، این آب، آتش را به آب القا میکنی، آب داغ میشه. دفعه دوم داغتر میشه، دفعه سوم داغتر میشه. چند دفعه که هی القا میشه، به یک حدی میرسه که این ذرات آب شروع میکنن به سمت بالا حرکت کردن، شروع میکنن به تغییر خاصیت و طبیعت دادن. طبیعتشون، طبعشون این بود، اینها به سمت زمین میل داشتن، روی زمین جاری می شدن. داره طبعشون، خاصیتشون بر می گرده، دارن به سمت آتش، به سمت بالا حرکت می کنن. بعد بزرگوار الله مقام وارد در بعض دقت کاری ها هم شدن، فرمودن در واقع بخار از آب داغ داغتره، ولی چرا این احساس داغی را در بخار نسبت به آب داغ نمی کنیم؟ فرمودن چون بخار تشکیل شده از ذرات آب هست، مثال زدن. دیدید وقتی با این بازارهای قدیمی یا یه جایی که گرد و خاک داره وارد میشیم، از یک روزنه که نور آفتاب میتابه، در این ستون این روزنه نور که نگاه میکنیم، ذرات گرد و غبار را میبینیم. اگر این روزنه نیفتاده بود، ما این ذرات گرد و غبار را به این شکل نمیدیدیم. ذرات جای خودشون هست. این نور باعث میشه ما این ذرات را ببینیم. در اینجا هم همینطوره. میفرماد که اگر در یک روزنه نوری بخار آب را نگاه کنیم، احتمالا خیلی این تجربه را کردیم، اگر در یک روزنه نور بخار آب را نگاه کنیم، میبینیم این ذرات آب هست، داره از دور این ظرف بلند میشه، به سمت بالا صعود میکنه، متساعد میشه. پس این بخار آب مجموعه از ذرات آب هست که دارن از دور این زمین بلند میشه. میفرماد این مجموعه ذرات خلل و فرج دارن، یعنی جاشون در بینشون جاهای خالی دارن. جاهای خالیشون را چه پر میکنه؟ هوا پر میکنه. هوا سرده. این سردی هوا که در بین این جاهای خالی ذرات بخار را پر کرده، باعث میشه وقتی دست به بخار میزنیم اونقدر احساس این داغی را نکنیم، جلو این احساس داغی را میگیره. ولی اگر که در یه جایی که این بخار متراکم شده باشه، مثل این بعضی این اتوشویی ها، خوشویی ها، دیدید که همون اولی که میخواد بخار بلند بشه یک بخاری متراکم میشه، این احساس داغی بخار متراکم شده را بیشتر میکنیم. ولی در واقع این ذرات را اگر که با هم اینها را متراکم بکنن، اگر اینها را این خلل فرجش را خالی کنن، از آب داغ خیلی داغتره. پس احساس سرد شدن، سرما شدن نسبت به آب داغ، به خاطر اون هواهایی هست که در خلل و فرج این بخاره. ولی آب داغ اینجور نیست، اونقدر خلل و فرجی نداره که بخواد هوا داخل درش شده باشه و جلو این شدت گرماش را گرفته باشه. پس اینجا مطلب معلومه، آتش از این ور زور میزنه آب را از روی زمین بلندش کنه، انتقالش بده به سمت بالا. آب هم اول مقاومت میکنه، آب هم میخواد که این گرما را در خودش حبس کنه، نمیخواد به سمت بالا حرکت کنه. ولی اگر چند بار آتش را القا بکنیم، بالاخره زورش بر این میچربه، این را از روی زمین بلندش میکنه، حرکتش میده. میخوان اینجا حرکت را اینجور به ما نشان بدن، بفهمانن حرکت از کجا پیدا شد. از این که یک لطیفی آمد اون کثیف را لطیفش کرد، اومد به جای خودش انتقالش داد. حرکت ناشی از انتقاله. اینجا میخواد اون کثیف را انتقال بده، لطیفش کنه، به سمت خودش انتقال بده، اینجا حرکت پیدا شد. میخوان بفرمان که این حرکتی که در این عالم مشاهده میکنیم، حرکتی که در اجزای این عالم مشاهده میکنیم، ناشی از جذب و دفع ها هست، ناشی از لطافت ها و کثافت ها هست. به این تدبیر خدا حرکت را اینجا ایجاد میکنه، حرکت اینجا القا میشه، حرکت را در اینجا میآفرینه، به واسطه انتقال دادن در حیز ها هست. اگر نگاه کنیم به همین ماشین های امروزی، مثال را قبلا زدیم، به همین اتومبیل ها، این اتومبیل چجور حرکت میکنه؟ اتومبیل که چرخش میچرخه حرکت میکنه، همینجور که فل بداهه که چرخ نمیچرخه حرکت کنه، این حرکت به چرخ انتقال داده میشه. این حرکت را به چرخ از کجا انتقالش میدن؟ از موتور این اتومبیل. این در این موتور این اتومبیل حرکت چجور ایجاد میشه که این حرکت به میلنگ انتقال داده میشه، از میلنگ به چرخ انتقال داده میشه؟ در موتور این اتومبیل یک استوانه های هست، محفظه های استوانه، شکلی هست به نام سیلندر، روی این یک دسته های داره به نام پیستون. در این سیلندر چه میکنن؟ میان بنزین را، اون ماده سوخت را پودرش میکنن، یک دفعه این را منفجرش میکنن، آتشش میزنن. اینجا یک دفعه میخواد لطیف بشه، یک فضای زیادی ایجاد بکنه، این پیستون را به سمت بالا هلش میده، پیستون را به سمت بالا هل میده، این حرکت جذبی و دفعی، لطافتی و کثافتی انتقال داده میشه به میلنگ. این باز سر جای خودش برمیگرده، باز دوباره محترق میشه، باز اینا دفعش میکنه، باز جذب میشه. هی به میلنگ این حرکات متوالی انتقال داده میشه، شروع میکنه میلنگ چرخیدن، این چرخش انتقال داده میشه به چرخ این اتومبیل، شروع میکنه به حرکت کردن. پس حرکت اینجا اینجوری ایجاد میشه. یا در یک موتور الکتریکی، در یک پنکه، این پنکه که پرش حرکت میکنه همینجور فل بداهه که حرکت نمیکنه. این حرکت از کجا ایجاد میشه؟ که از یک موتور الکتریکی، از یک الکتروموتور این حرکت القا میشه به این پره پنکر، از یک آرمیچر القا میشه به این پره پنکر. در این موتور الکتریکی این حرکت چجور ایجاد میشه؟ به واسطه جذب و دفع های متناوب مغناطیسی. در دست و پای ما این حرکتی که به سمت جلو حرکت میکنیم چجور القا میشه؟ ما چجور به سمت جلو حرکت میکنیم؟ حرکت ما به سمت جلو یا دستمون را بالا و پایین کردن به واسطه ماهیچه هایی هست که متصل به استخوان دست ما هست. این ماهیچه ها چجور حرکت میکنن؟ ماهیچه را یک جا میکشن، منقبضش میکنن، استخوان کشیده میشه، منبسطش میکنن، استخوان رها میشه. این انقباض و انبساط باعث میشه که این استخوان حرکت کنه، این حرکت اختیاری از ما ظاهر میشه. پس نوع حرکت در این عالم که مشاهده میکنیم به واسطه این لطافت و کثافت های متوالی هست، لطیف شدن و کثیف شدن های متوالی، به واسطه جذب و دفع های متوالی هست. به تدبیر، به حکمت، این جور جذب و دفع ها را یک جوری پشت سر هم تدبیر می کنن، به حکمت اینها را در جای خودشون قرار میدن، این حرکت در اجزای این عالم ظاهر میشه. پس حرکت به واسطه فعلیت های غیبی هست در این عالم ظاهر میشه، به واسطه فعلیت ها و خاصیت هایی هست که در اجزای این عالم ایجاد میشه، به واسطه این فعلیت ها و خاصیت ها حرکت در اینجا ظاهر میشه. بزرگوار علالله مقامه دارن اساس این مطلب را توضیحش میفرمان. حکیم اینجور نگاه میکنه و نظر میکنه به اشیا. حکیم اونجوری که خدا آفریده به اینجور اساسی، به اینجور از روی مبانی، از روی اصول نظر میکنه به اشیا و اینجور اشیا را در جای خودش به حقیقت خودش تفسیر میفرماد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. پس وقتی درست دقت کردید انشاءالله خواهید یافت که اول چیزی که در کومه از کومه ها و حالا در عالم جسم نشستید، در جسم نگاه کنید، اول چیزی که تعلق میگیرد فعل فاعل است و فعل فاعل اعم است از حرکت و سکون. شی را تا نگیری ساکن نکنی ساکن نمی شود، چنان که تا نجنبانش حرکت نمی کند. و اینها اگرچه نمونه اش هست حتی از حکمای متعارف، لکن بگیرند و نتایج بگیرند و تفصیل بدهند اینها را، بسا همانهایی که قاعده رسم کردن وقتی بشنون انکارش کنن. وارد یک مطلب بعد شدیم. پس الحمدلله به توفیق امام صلوات الله علیه تا به اینجا نوع مطالب را فهمیدیم. می فرمان بزرگوار علالله مقامه اگر مطالب را اونجوری که خدا آفریده، اون تدبیری که خدا قرار داده، به اون اصول خودش، به اون خارج واقع، به اون حقیقت خودش، در جای خودش مطالب را ندانی، مطالب را تعلیم نگیری، چه میشه؟ این میشه که یه طرف وحدت وجودی میشه، طرف زندیق میشه، طرف مثل این دانشمندهای در علم جدید زندیق میشه، طرف مثل این افراد حکمای صوفی وحدت وجودی میشه. چرا اینجور واقع میشه؟ چون اونجوری که خدا قرار داده مطالب را به اون طور خارج واقع در جای خودش تعقل نمی کنن، همش فرض میکنن، همش تصور و تخیل میکنن. ما کاری به این تصورات و تخیلات مرده ها نداریم، اینها تخیل میکنن، بعد میمیرن، باز یک نسل بعد میان یک تخیل دیگر میکنن، باز اینها میمیرن. ما با این تصورات و تخیلات مرده ها کار نداریم. خدا در ما عقل قرار داده، ما نبودیم، ما را آفریده و برای چه آفریده؟ برای معرفت آفریده. میخوایم ببینیم اون جوری که خدا قرار داده به چه جوری هست. انشاءالله به توفیق حجتهای خدا که شاهد بر خلقت هستن، این خدایی که ما را خلق کرده به کرم خودش، به لطف خودش برای این خلق کرده، یک عمر هم بیشتر نداریم، خلق کرده برای معرفت. انشاءالله که به توفیق امام علیه السلام گفتیم در حد خودمون به این معرفت انشاءالله نائل بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.